آیت الله العظم روحی و ارواح العالمین ال تراب مقدمه الفدا صلوات ختو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یکی از در زیارات محضر حضرت رضا علیه السلام شرف یاب میشیم، یکی از عناوین و صفات هایی که تخصیصا برای حضرت هست و حضرت رو به اون نام سلام میدهیم، عرضه میداریم السلام علیک یا قریب القربا. این قریب القربایی حضرت چیه؟ از کجا نشأت گرفته؟ آیا صرفاً آنچه که در روایات آمده است، اگر کسی علی ابن موسی را در طوس زیارت کند تا 1,000,000 حج هم در روایات داریم، طبیعتاً امام در هر عصر و زمانی محور حجه، اما اینی که زوات مقدسه اهل بیت یک کلید واژه و کد و راهگشایی رو برای امت تبیین میکنن و نسبت به حضرت رضا علیه السلام در زیارت حضرت و معرفت به ساحت مقدس حضرت یک سری ویژگی های منحصر به فردی وجود دارد. آیا صرفاً به این است که حضرت دور از وطن خودش، موطن خودش، در یک دیار غربت، در طوس، در مرو اون زمان حضرت به نوعی تبعید محترمانه شدند و اونجا در غربت، یعنی به دور از نیکان و خیشان و خانواده و اقوام خودشون به شهادت رسیدن، اینه که حضرت قریب الغرباست؟ که اگر این باشد، این منحصر به فرد نمیتونه باشه. بقیه زوات مقدس اهل بیت هم چنین در واقع قربت هایی رو در طول کارنامه زندگانیشون میبینیم، از جمله خود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که قربت حضرت اونقدری ادامه دارد حتی بعد از شهادت حضرت قریب به 1 قرن قبر حضرت پیدا نیست. شیعیان امیرالمومنین از محل قبر حضرت حتی بیخبرند. به قربت بخواهد باشد اینه که امام مجتبی علیه السلام به لحاظ موطن نه، ولی به لحاظهای دیگری مانند این که اجازه ندادند در کنار قبر پیامبر دفن بشود. حضرت سید الشهدا علیه السلام زاد و ولد و زندگی و تمام اموراتشون حضرت در مدینه بودن، اما در کربلا به شهادت رسیدن. از اونجا هنوز از این جنس قربت اگر بخواهد باشد که حضرت سید الشهدا درصد قربتش بالاتره، تو یک بیابونی، در یک بیابانی که نه تنها حضرت به شهادت میرسن، به بدترین وضع ممکن، طوری که بعد از 1400 سال برخی از اون جنایات رو ما الان میبینیم، شاید اندکی بتونیم مصائب کربلا رو درک کنیم. آنچه که جریان تکفیری و سلفی های تکفیری در واقع دارن در عراق و سوریه و جاهای دیگر مرتکب میشن. خب دور از وطنم بوده، در یک بیابانم بوده، اضافه داشته، یعنی یه آیتم بیشتر داشته، و اون این که خانواده حضرت بعد حضرت یک روزگاری مبتلا شدن که در طول تاریخ برای هیچ کدوم از نوامیس زوات مقدس اهل بیت این اتفاق نیفتاد. وجود نورانی امام سجاد علیه السلام، هر کدوم از اهل بیت رو که نگاه میکنیم از این جنس قربت رو داشتن. نمیتوانیم بگوییم که صرفا خود حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به همین صورت، وجود نورانی امام جواد علیه السلام به همین صورت، در وطن خودشون به شهادت نرسیدن، در یک شهر دیگری در قربت به شهادت رسیدن. البته قربت ممکن است یک زمینه ای بر مظلومیت اهل بیت باشد، ولی قریب الغربایی حضرت من بعید میدونم از این جنس باشه. یکی از چیزایی که در واقع بتونیم متوجه بشیم غریب الغربایی حضرت رو، جسارت میکنم محضر ببخشید، بهترین روش برای درک قربت حضرت رضا علیه السلام این است که زمانه حضرت رو درک کنیم. ببینیم حضرت رضا علیه السلام در چه شرایطی به امامت رسیدن. ما انقریب است که در آستانه قدیر قرار داشته باشیم. دار و ندار و مدال افتخار شیعه به قدیر است. زوات مقدسه اهل بیت برای قدیر که احیاء تفکر شیعه هست همه تلاش کردند. اما اون تلاش ها اگر به تبیین حضرت رضا علیه السلام نبود، به ظاهر آنچه که می فهمیم همه اونها هیچ بود. زمانه ای که حضرت رضا علیه السلام درش قرار داشت و می توانیم قربت حضرت رضا علیه السلام رو متوجه بشویم، یکی از اون شرایط این است. حضرت رضا علیه السلام در شرایطی به عنوان جانشین پدرشون معرفی می شوند که راوی عرضه می دارد محضر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شرفیاب شد. تو خونه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام حضرت صبر کرد، خونه خالی شد. راوی میگه من موندم و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت یک مطلبی رو در گوشی به من گفتن و اون این که من جانشین خودم که علی باشد را حتی در خانواده خودم هم نمیتوانم مطرح بکنم. من فکر میکنم که هیچ امامی چنین شرایطی رو نداشت که امام حتی در درون خانواده خودش هم به لحاظ احیاء امر امامتی و جانشین امام قبلی اون آرامش در واقع اون امنیتی که حضرت بخواد بیاد دفاع بکنه و دیگران پای حضرت و این امر امامت حضرت وایسن، هیچ کدوم از امامان به زرس قاطع اینجور نبود. هیچ امامی در طول تاریخ از درون خانواده خودش رقیب نداشت الا حضرت رضا علیه السلام. امام سجاد علیه السلام یه رقیبی داشتن، اما یک اعجاز حضرت رو که دید دیگه محمد ابن حنفیه عقب نشینی کرد. اما هیچگاه حتی اون زمانی که ادعای امامت می کرد محمد ابن حنفیه در مقابل امام سجاد علیه السلام بر علیه امام سجاد هیچ وقت حرف نزد، ولی برای حضرت رضا علیه السلام داره. جناب ابراهیم از فرزندان حضرت موسی بن جعفر برادر حضرت رضا علیه السلام در اون روزگار 20,000 دینار طلا دریافت کرد. معادل امروزی در این میتینگ ها راه میرفت سخنرانی میکرد رسمن این که این داداش من فکر میکنه جانشین پدر منه، این نعوذ بالله دروغ است. پدرم اصلا از دنیا نرفته. یعنی تقویت یک جریانی به نام جریان واقفیه. ما امروز وقتی میخوایم امر امامت امام عصر علیه السلام رو بفهمیم به چه ابزاری مراجعه میکنیم؟ یک آیات، دو روایات. خب این روایات چگونه به ما رسیده است؟ این روایات به واسطه اصحاب در طول تاریخ به ما رسیده است. متخصصینی هم وجود دارن. سلام علیکم و رحمت الله. متخصصینی هم وجود دارن این که بررسی کنن ببینن این روایات صحیح السند یا نه، اتقانش چقدره، راویانی که اینها رو نقل کردن چه کسانی هستن، میشه بهشون اعتماد کرد یا نه. در طول تاریخ هم همین بوده است. به واسطه فضای خفقانی که وجود داشت، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام حتی در درون منزل جرأت نمی کردن بیرون که خود حدیث مفصل بخوان. مردم از دو سه طریق می توانستند جانشین حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو متوجه بشن. یک، همین اصحاب خاصی که شاگردی موسی بن جعفر علیه السلام رو کرد. دو، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پایه‌گذار یک جریانی بودند برای عرصه امر غیبت امام زمان علیه السلام، پایه‌گذاری کردند، تبیین کردند. مردم در طول تاریخ تا زمان امر امامت امام عصر علیه السلام باهاش آشنا بشوند به نام وکالت. طرف می اومد مثلا از قم میرفت میرسید خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، آقا جان وجوهات آوردیم، نه وجوهات خودم، وجوهات مثلا تمام مریدان شما از قم رو جمع کردیم آوردیم خدمت شما. طبیعتا بر امام است، کسی وقتی وجوهاتش رو آورده بر ذمه‌شه امام ازش تحویل بگیره. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرمودن به این وکلای ما مراجعه کنید، وجوهاتو به اینها بدین. سکه رو می آورد تحویل بده، حضرت تحویل نمی گرفت، می گفت بدین به وکلا، سوال دارین از وکلا، وجوهات دارین وکلا، استفتا دارین وکلا. خب طبیعتاً شما باید مردم اون روزگار رو در نظر بگیرین، دسترسی دنیای تشیع و شهرهای مختلف و دنیای اسلام به مانند امروز نبود. در اون روزگار و در اون سختی تریبون علنی و رسمی که حضرت معرفی کرد راه‌های رسیدن به امام رو وکلا بودن. مهمترین مسیری که مردم میتوانستن بعد از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سرگردان نباشن. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به شهادت رسید، مردم آمدن مراجعه کردن به وکلا که جانشین موسی بن جعفر علیه السلام کدوم از پسرانش هست که ما بریم از الان محضر او بشود امام ما مثلا. خب وکلا وقتی نگاه کردن به مانند امروز بخوایم محاسبه کنیم، یه فردی رو دستگیر میکنن که میشود سلطان سکه. سلطان سکه در مقابل وکلای موسی بن جعفر علیه السلام به لحاظ در اختیار داشتن سکه طلا باید لنگ بندازن، اصلا عددی به حساب نمیاد. یه سلطان سکه یه کشور مدتی در تب و تاب قرار میگیرند، این سلطان سکه ها در مقابل دارایی هایی که از امام در نزد یه وکیل موسی بن جعفر علیه السلام بود عددی به حساب نمی آمد. خب مردم می اومدن، اینها اگر میخواستن جانشین رو معرفی کنن فکر میکردن به معادل امروزی، فکر میکردن این مدیر بعدی که میاد، این امام بعدی نکنه اتوبوسی همه رو عوض کنه و ایشون بخواد وکلای دیگری اختیار کنه. خب بعد این همه وجوهات رو ما تحویل ایشون بدیم، از این وجوهات هیچی سهم ما نشود، این احتمال رو میدادن. و لذا همدست با جریانی مانند ابراهیم شدن، دایه دار جریان واقفیه در درون شیعه شدن. کی گفته حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به شهادت رسید؟ ایشان همان مهدی موعود است که بر میگردن، امت شدن سرگردان. تو خونه حضرت آنگونه قریب بودن، در بین خواص حضرت اینگونه قریب بودن. ضمناً حضرت در یک عرصه و زمانی به امامت رسیدن، حضرت با یک خلیفه روبرو بودن، آیون بسیار بسیار سیاس بود، یعنی اینی که تأکید کردم مال یه لحظش بود. یکی از خباثت‌های این ملعون رو شما ببینید، اون قدری در واقع دیاست داره که یه نامه می نویسه محضر حضرت رضا علیه السلام، میگه یه دسته آسیابی به ما رسیده است، اون کسی که اینو آورده گفته آقا این زیر خاکیه، این دسته آسیابی است که مادر شما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با این که وصل به آسیاب بوده گندم رو آرد میکرده. این انتساب درست است یا نه؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودن بله. وصیت علنی کرد به احترام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این دسته آسیاب حضرت زهرا رو با من در درون قبرم قرار بده. یعنی اونقدری به ظاهر اینوری غش کرده بود که اونایی که باش به لحاظ فکری بودن همه بهش خورده گرفتن آقا زیادی اونوری غش کردی ها. چالش بعدی که حضرت رضا علیه السلام باهاش مواجه بود، وقتی حضرت به شهادت رسید قریب به اتفاق جریان شیعه قبول نمی کرد حضرت رضا علیه السلام به دست خلیفه به شهادت رسید. میگه آقا شما دارین تهمت میزنین، به فکر قیامت هم باشین، این خود شیعه هست، این که این کار رو نمی کنه. زمینهای قربت برای حضرت رضا علیه السلام یکی پس از دیگری وجود دارد. کار بعدی و اتفاق بعدی که این عموم بوده، هرچی نزدیکتر می شویم می بینیم حضرت به واسطه نزدیکان یا اونایی که حضرت ازشون انتظار داشت، حضرت از جریانی به نام جریان تشیع بیشترین ضربه رو حضرت رضا علیه السلام متحمل شدن. یکی از اونها این بود. خباست بعدی خلیفه چی بود آقا؟ این بود که دخترش رو به عقد حضرت رضا علیه السلام درآورد. بسم الله. در طول تاریخ پدر ما رو درآوردین، اینها طاغوتن، بعد میری دخترش رو میگیری تو؟ ما چی رو باور کنیم این وسط؟ آیتم بعدی که اوضاع بدتر شد بر حضرت رضا علیه السلام، قریب به اتفاق شیعه به حضرت خیانت کردن، پذیرش ولایت عهدی بود. علنا تو چشم حضرت رضا علیه السلام نگاه میکردن آقا شما در طول تاریخ به ما گفتین خلافت حق شما بود، بعد پیامبر غصب شد، تا به امروز این خلافت که غصب شده بود و شما دایه دار این بودین حق شماست، در این خلافت غصب شده حالا تو میری ولایت عهدی رو قبول میکنی؟ بعد پیامبر تا به امروز زبونم لال، پدران شما مردم رو سر کار گذاشتن، انگار پشت پرده امر یه چیزی دیگری است، به ما یه چیزی میگین اما وقتی نگاه میکنیم به لحاظ بررسی و تحلیلی، اقدامی که حضرت رضا علیه السلام نسبت به پذیرش ولایت عهدی انجام دادن، دو نکته مهم درش نهفته است که نمیخوایم حرف بزنیم راجع بهش. یکیش اینه که حضرت رضا علیه السلام با پذیرش اجباری ولایت عهدی یک دین پیامبر رو نجات داد، به خصوص در این زمانی که حضرت رضا علیه السلام قرار گرفت. میدونین نهضت ترجمه در زمان حضرت رضا علیه السلام به ایران روی آورد، کتابهای مختلفی رو از کشورهای مختلف می آوردن، یک جریانی رو راه اندازی کرده بودن به نام جریان ترجمه، کتابهای فلسفی کلامی، فقط و فقط به خاطر اینکه حال حضرت رضا علیه السلام رو بگیره. میزگردها و جلسات متعدد و مباحثات متعدد فقط و فقط اینکه حال حضرت رضا علیه السلام رو بگیره. فقط و فقط اینکه طوری جریان رو بر علیه حضرت رضا علیه السلام تبیین بکنن. و اتفاقا به ظاهر در ابتدای امر موفق بودن ها، حتی نزدیکان حضرت رضا علیه السلام امیدی به این نداشتن که حضرت رضا علیه السلام بتوانند در این جریان نابرابر حضرت موفق بشوند. دو، یک دین پیامبر رو نجات داد، یعنی دین رو یک بار سید الشهدا علیه السلام در جهت جلوگیری از امهای واقعی دین جدش قیام کردن. گام دوم رو حضرت علی ابن موسی علیه آلاف و تحیت و ثناور داشتن. دو، جریان تشیع، باورهای تشیع، امری به نام تشیع در زمان حضرت رضا علیه السلام تبیین شد. شما ببینید ما فقه جعفری است، مذهب جعفری داریم، دار و ندار ما قال باقر علیه السلام و قال صادق علیه السلام. این همه علمای اعلام فرمودن حضرت صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشتن. این 4000 شاگرد آیا نه اینجوری که مثلا یک کمترینی بیاد اینجا بشینه مثل بنده منبر، شما آقایی کنین، ذره پروری کنین، بشینید، بعد امام صادق رو منبر بشینه بگه قال رسول الله، اینا هم بگن بنویسند و بله همین جوری که شما میگین. اصلا آنچه که امروز ما متدینین در امورات دینی و اعتقادی خودمون مورد تسامح و تساهل های بیجا، کوتاه آمدن های بیجا قرار گرفتیم، به خاطر این است که نمیدانیم آموزه های دین اهل بیت چه زحمت هایی رو متحمل شدن تا این دین امروز در اختیار من و شما قرار بگیرد. اگر بدانیم اجازه این که هر کسی یک برداشتی از دین رو ارائه بدهد نمیدهیم. امروز هر کسی از خونش قهر کند یک قرائتی از دین رو ارائه میدهد، این داره باب میشه متاسفانه. چرا؟ چون نمیدونیم که این از کجا و چگونه. هشام از نخبه های و شاگردان نخبه امام صادق علیه السلام، جوانی که غیر شیعه بود، شاگردان حضرت زمان امام صادق علیه السلام پیداش کردن، گفتن این آدم علمیه، اگر باهاش بحث بشود. اونم چون اون موقع هم سلسله مراتب بود آقایون، اینجوری نبود هر کی می اومد بگه خب حالا دوتا مثلا منو متقاعد کن من شیعه میشم، اینجوری نبوده ها. حضرت شاگردانی رو تربیت کرده بودن، می اومدن سلسله مراتب بود، اول برو با فلان شاگرد شما بحث کن، اگه او از پست بر نیومد بعد میری با مثلا مؤمن تاق، بعدم میای پیش من. هشام از اون نامبروان هایی بود که نخبه هایی بود، هر جایی میرفت نمیشناختنست، از سبک و شیوه مناظره هشام میفهمیدن که او هشام است. هشام چگونه شیعه شد؟ آمدن وقتی به حضرت گفتن نگو خب بیان خونه، در بالاخره در ما به روی مردم بازه، بگیم بیاد اینجا بشینه، من بالاخره 2 دقیقه 10 دقیقه مثلا بحث علمی بکنیم این شیعه بشه. نه آقا، از این خبرها نبود. حضرت صادق علیه السلام فرمودن فردا من از مثلا فلان مسیر عبور میکنم، بهش بگین بیاد تو این مسیری که من دارم عبور میکنم، او هم مثل بقیه مردم از کنار من رد بشه، سوالشو بپرسه، جوابشو بده. رسیدن تا به یک تقاطعی به قول امروزی ها. حضرت برای جان هشام احساس خطر کردن، او آقا این سوالو جواب بدی من شیعه شما میشوم. حضرت فرمود فردا. سوال بعدی رو گذاشتن یه وقت دیگه. توی اون شرایط خفقانی که امثال امام صادق، امام صادق مگه میتوانست بر علیه فتاوای خلفای عصر خودشون فتوا بدن؟ فتوا که نه، حضرت که فتوا نمیدادن، اصل شریعت هستن، تبیین کننده هستن، ولی باز نمیتونستن. این 4000 نفر مانند الان که ایام حج اینها می آمدن در ایام حج با حضرت همسفر می شدن، در طول این مسیر رفت و برگشت 4000 شاگرد امام صادق این گونه بودن. و توی این فضا می بینی زراره بیش از 50000 روایت نقل. جالب ترش می دونی چه؟ زراره 50000 روایت بعد امام صادق علیه السلام متحیر است، امام زمانش در تعیین مصداقش دچار اشتباه میشه، کیه امام زمان من؟ اون شرایط وقتی زمان حضرت رضا علیه السلام میشود. کجا امام صادق علیه السلام در یک مجلس عمومی فرمودن ایها الناس من امام بر شما هستم؟ کجا امام باقر علیه السلام فرمودن ایها الناس من امام بر شما هستم؟ اولین کسی که در طول تاریخ اهل بیت کارشون این بود امر امامت رو در امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب برای مردم تبیین بکنن، اولین کسی که اعلان رسمی کرد که ما هستیم از اون مصادیق امامت، حضرت رضا علیه السلام است. یعنی تا این موقع هیچ کدوم جرأت نکردن. سید الشهدا علیه السلام قیام کرد، چه قیام جانانه و بی نظیری در طول تاریخ. ولی شما سخنرانی حضرت رو ببینید، از مدینه حرکت کرد رسید تا به کربلا، کجا حضرت فرمود یا معاشر الناس من امام بر شما هستم؟ نداریم. امام سجاد علیه السلام 34 سال امامت دارن، یک بار در یک جلسه ای به مردم نفرمودن. خوبان نخبه های زمان امام سجاد علیه السلام، یکی از بیشترین روایات رو نقل کرد، امثال ابا خالد کابلیه دیگه، میگه من بعد از واقعه کربلا امام خودم محمد ابن حنفیه رو انتخاب کرده بودم، او امام من بود. این خوبان، اما کار کردن آقایون. ادعا میکنیم امروز میخوایم کار فرهنگی بکنیم، با تمام موافقت هایی که با شما ها دارم، درد دل هایی که دارید، عرصه سخته، شرایط سخته، پول نیست و و و هرچه که هرچه، هیچ کدوم از اینها از شرایط اهل بیت سخت‌تر نیست. الحمدلله برکت امام و شهدا، و ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم خیلی از امورات برای ما مهیاست، نباید ناامید بشیم. کجا شیعه میاد تو چشم امام رضا علیه السلام نگاه میکنه، بهش جسارت میکنه، حضرت ناامید نمیشه از هدایت مردم. تازه حتی من فکر میکنم 4 تا از این امورات، اگر کوتاهی ما هم هست، به لحاظ تشکیلاتی و کار انقلابیگری و جهادی باید خودمون رو ریکاوری کنیم، بشینیم ببینیم چه مرگمونه. جریاناتی مانند بیهجابی تو کشور داره باب میشه، تا میرسیم کشورم دیگه به لحاظ بیهجابی داره از دست میره. نه آقا، کجا اهل بیت ناامید شدن؟ کجا در سیره و کارنامه عملیه؟ امام سجاد علیه السلام در عرصه‌ای به امامت میرسن که سوگند یاد میکنن، والله در تمام مکه و مدینه 20 محب نداریم ما. امام باقر علیه السلام، دانشگاه امام باقر را افتاد، چگونه را افتاد؟ امام باقر علیه السلام نیومدن مثلا تو این فضای مجازی و رسانه‌ای و سایبری امروزی بیانیه بدن مثلا این تعداد به قول شما فالوور براش جمع بشه، که تک تک آدم ها کار کردن، این آدم ها رو امام سجاد علیه السلام تربیت کرد. منم نکردن، این ادامه پیدا کرد، اینا آدم ها رو ساختن تا زمان حضرت رضا علیه السلام. وقتی رسید حضرت در اون شرایط کاری چاره‌ای جز پذیرش ولایت عهدی، اونم ولایت عهدی را پذیرفتن ارزم تمام، یک احیاء دین پیامبر بود، دو خدمتی که حضرت ابوالحسن علی ابن موسی به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب انجام دادن. به لحاظ علمی، یعنی فرصت علمی، هیچ کدوم از ذوات مقدس اهل بیت شاید این شرایط رو نداشتن، اصلا مردم بفهمن امام کیه، علم امام چیه، عصمت امام چیه، مراتب امر امامت چیه. اینا نگاه کنین، اینها به صورت مصداقی در زمان حضرت جریان تشیع رو حضرت امام رضا علیه السلام تبیین کردن، و این فرصتی که حضرت به واسطه ولایت عهدی پذیرفتن و این کار رو انجام دادن در مقابل تمام حملاتی که دوست و دشمن نسبت به حضرت انجام میدادن، حضرت از یک فرصت نابرابر طوری استفاده کرد که شیعه رو بیمه کرد، امامت رو بیمه کرد. آن به لحاظ علمی اهل بیت رو قبول داشتن، اما به لحاظ امامتی خیر. تو منابع اهل سنت داریم میگن از ایران، از مرو، از توس. طرف پا میشد میگفت میره مدینه. علمای اهل سنت تصریح دارن نه این که بره برای زیارت مسجد النبی و قبر پیامبر، از اینجا پا میشد میرفت، این که به لحاظ علمی از محضر امام باقر علیه السلام استفاده بکنه. ولی امام باقر رو به لحاظ جایگاه امامتی قبول نداشتن. اینو به برکت حضرت رضا علیه السلام تبعین شد در این کشور، نه در این کشور بلکه در جامعه بشریت به برکت حضرت رضا علیه السلام تبعین شد. از جمله درک شرایط قول دادیم دهانیم تمام بکنیم، خیلی هم بد قول نشیم، همین مقدمه ذکر توسل بنده باشه. از جمله قریب القربایی حضرت رضا علیه السلام، اینو شاید وجوه اشتراکی باشد در این زمینه، اهل بیت به این نوع قربت مبتلا بودن. فیلم امام رضا رو حتما دیدین، یکی از مأموران سرسختی که در اختیار داشتن عیسی جلودی بودن، بسیار خشن، چه در جنگ ها و چه برای سایر امورات که بتونن بهره ببرن، مالیات و قص علاهازا. عیسی جلودی توی منطقه میرفت دیگه، مردم دو دستی دار و ندارشون رو تقدیم میکردن. دشمن در طول تاریخ یکی از کارهایی که انجام داد این بود که قداست اهل بیت رو خورد بکنه. قداست اهل بیت وقتی خورد میشد، اون وقت حرفشون به او اندازه‌ای که باید عیار در اذهان مردم داشته باشه پیدا نمیشد. این از زمان پیامبر عظیم الشأن اسلام اتفاق افتاد، از زمان خود پیامبر اتفاق افتاد. مهمترین جسارت قداست چکنی به ساحت مقدس پیامبر این بود که در کنار بستر پیامبر اون ملعون ابد و ازل گفت قد غلبه الوجع. این علنی شد جسارته در طول تاریخ، جسارت به حضرت زهرا، به امیر المؤمنین، شما هر کدوم از اینها دیگه. اما کاری که با حضرت رضا علیه السلام انجام دادن برای اینکه قداست خورد بشه، الحمدلله به فرماندهی و به علمداری حضرت آقا، با تمام خباثت هایی که در این مملکت قرار دارد، ایران عزیز ما امروز اقتدار واقعی جهانی در اختیار دارد. ها درست یه عده تو کشور کاری میکنن که مثلا میگن هیچ. آقا اگه هیچ بودیم که این همه سال در این فشار تحریم بالاخره هیچ کشوری با هیچ، حتما حداقل اگه مثل من اقتصاددان نیستین، چهار تا دوست اقتصاددان دارین یا با اهالی اصفهان که مقتصد هستن یه رفاقتی دارین بالاخره دیگه. هیچ جا در دنیا سابقه ندارد به لحاظ علمی این چنین در این تایم زمانی در تحریم قرار بگیرد، اون کشور رو پا وایستد. انما ای ربی، اینو یه عده در درون دارن از بین میبرن. به این زعامت، به این فرماندهی، یکی از افتخارات امروز ما این است که خدا با تمام اعوان و انصار و 7 تریلیون دلار در سوریه و عراقی که هزینه کرد به گل نشست. چه به گل نشستنی! چه عزیزانی که در مجلس شرف و حضور دارن، از خود آقا مهدی عزیز ما باشد و سایر دوستان، عزیزان مدافعان حرم، شهدای مدافعان حرم، شما تا به حال نشنیدید، ولو اونهایی که اونقدری آیه ای از تو کشور میخوانن، تا به حال نشنیدید کسی از این عزیزان میره مثلا تو سوریه نوامیسش در خطر باشن. الحمدلله جماعت ایرانی غیرتمندن، چه خانواده های شهدای 8 سال جنگ باشد، چه خانواده های شهدای مدافعان حرم باشد، جاشون اینجاست. حتی اونی که مثل ما هیئتی هم نیست برای اونها نوکری میکنه، یعنی این مرام و مروت رو داره. این الفبا رو در حق حضرت رضا علیه السلام نگذاشتن اجرایی بشود. کسی که آن چراغا رو میخوان کم کنن، کم کنن. اینا خدای ناموس پرستی هن. عیسی جلدی رو وقتی فرستاد به مدینه یه دستوری بهش داد. اون ملعون گفت وقتی رفتی میری وارد محله بنی هاشم میشی. چه کار میکنی؟ خودت وارد تک تک خونه ها میشوی. عذر میخوام از خدمت شما. عذر میخوام. جز لباس زیری که زنان به تن دارن، تمام لباس های زنان در منزل هست رو جمع میکنی از تو خونه میاری بیرون. تو مثلا میدان شهر جمع میکنی و همه اونا رو به آتیش میکشی جلو چشم همه مردهاشون. یعنی دیگه اوج جسارت، دیگه اوج این کار رو انجام داد، اومد وارد محله بنی هاشم شد، تک تک خونه ها ریختن و این جسارت رو انجام داد. عیسی جلدی رسید منزل حضرت رضا علیه السلام، در که زدن حضرت اومد گفت آقا من مأمورم این کار رو انجام بده. غریب الغربایی حضرت مال این هاست. کمترین اصلا زور نمیخواد، نیروی فیزیکی نمیخواد. الفبای غیرت کسی در تنش باشه اجازه نمیده کسی راجب ناموسش حرف بزنه، نه اینکه راجب جزئیاتی که شرمش میاد بعد 1400 سال آدم بگه. هنوزم که هنوزه چنین جسارتی صورت نگرفته. آقا من مأمورم که این کار رو انجام بده. حضرت رضا علیه السلام دو دست مبارکشون رو گذاشتن رو دو کنده در، فرمودن از ما بگذر، وارد خونه ما نشو. خیلی خشن بود عیسی جلدی، ولی محضر حضرت رضا علیه السلام ادب کرد، گفت آقا شرمنده، مأمورم و معذور، دونی بعد خلیفه با من چه میکنه. حضرت دوباره فرمودن این خونه احترام داره، حرمت این خونه رو نگه دار. عیسی جلدی گفت آقا شرمندم، نمیتونم. حضرت ازش خواهش کرد، گفت میشه یه کاری بکنیم؟ گفت چیه؟ خدا میدونه که اون بر بدنم سیخ میشه. حضرت فرمودن پس به من اجازه بده، تو وارد خونم نشو، تو به من اجازه بده آنچه که میخوای خودم میرم از درون خونه برات میارم. حضرت رضا علیه السلام این کار رو انجام دادن. خب ایشون حضرت رو آوردن به توس. روزی از روزها حضرت وارد دارالعماره شد. جالب، اونایی که دل خوش میکنن به جریان ظلم و استکبار نتیجهش همینه. دید جلاد شمشیره و گردن عیسی جلدی رو میخواد بزنه. حضرت رضا علیه السلام وارد شد، گفت چرا میخوای؟ این که نیروی مخصوص توه، امیر توه، فرمانده لشکر توه. آقا تخلف کرده، نافرمانی کرده، باید گردنش رو بزنیم. دستور داد جلاد گردنش رو بزن. حضرت رضا علیه السلام فرمود میتونم یه خواهش ازت بکنم؟ گفت چی؟ گفت میشه عیسی جلدی رو به من ببخشی؟ گفت آقا میدونی این کیه؟ ای همونیه که اومد تو مدینه به نوامیس شما جسارت بکنه، ای همونها. آقا فهمودن بله میدونم، اما عیسی جلدی وقتی وارد مدینه شد حرمت من علی ابن موسی رو نگه داشت، به گردن من حق پیدا کرد. عیسی جلدی مورد عفو حضرت رضا علیه السلام قرار گرفت. حضرت یه پولی بهش داد، آبرو و احترام ما رو نگه داشتی، به گردن ما حق پیدا کرد. جانم الحمدلله الحمدلله، حقم همینه ها، حقم همینه که حرمت این خانواده باید نگه داشته بشود. اما آقا جان مدینه رو بخوایم بگیم بی حرمتی به نوعی، کربلا رو بخوایم بگیم این بی حرمتی به نوعی، این بانوی مخدره ای که با تمام عزت و احترام وارد کربلا شد، خیمه ها برپا شد، حضرت میخواد پا به عرصه کربلا بذاره، میگن یا اهل الکرام قضو افسارکم و نکسو رؤوسکم، ناموس حسین ناموس خدا میخواد پا به عرصه کربلا بذاره، چشاتونو ببندین، سرهاتونو پایین بندازین، حقم همینه. آجان زبونم لال نبودی یه روزی این ناموس خدا رو در شهر شام. آن شیرزنی در این کاروان وجود داشت در کنار حضرت زینب سلام الله علیها به نام خانم ام کلثوم، سخنرانی قراء ام کلثوم بود در کوفه که همه مات و مبهوت ماندن چی در این شهر شام بر این خانواده وارد شد. حتی خانم ام کلثوم آمد پناه برد به حضرت زینب سلام، خواهرم زینب جان اینا میخوان با ما چه کنن؟ بچه ها آمدن دست به دامن امه جان شدن، امه جان رد دو اله حرم جد.